رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز یک شنبه، ببخشید دوشنبه، 17 اسفند 1394 برابر با 7 مارس 2016 میلادی. و اگه همین اول صبح میخواین از همه چیز و همه جا خبر بگیریم، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های شب زنده‌دار اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده با سردبیر و امیر هم در بخش فنی. اما رویا کریمی مجد هم اینجاست با خلاصه با تازه ترین و آخرین خبرها.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی میگوید با ادامه بابک زنجانی، افراد صاحب نفوذ به گفته وی دستهای پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. حسین دهدشتی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از قوه قضاییه خواست که ادامه متهمان این پرونده تا اعتراف آنها در مورد دستهای پشت پرده به تعویق بیفتد. پیشتر امیرعباس سلطان عضو دیگر کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود که دادگاه کسانی را که وی حامیان بابک زنجانی خواند نادیده گرفته و به پرونده 12 مدیر دولت محمود احمدی نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند ورود نکرده است. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه خبر داد که دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. اتهام آقای زنجانی بدهی بیش از 2,500,000,000 یورو پول ناشی از فروش نفت به دولت است. وکیل بابک زنجانی گفته است که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی اعتراض خواهد کرد. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه نرخ دیه برای هر نفر در سال 95 را 190 میلیون تومان اعلام کرد. آقای رئی که در نشست خبری سخن میگفت تاکید کرد که رقم 190 میلیون تومان به گفته وی بر اساس بررسی‌های میدانی کارشناسی و نیز در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از افزایش نرخ دیه در ماه‌های حرام به میزان 1/3 رقم عادی خبر داد. نرخ دیه در سال 94 مبلغ 165 میلیون تومان تعیین شده بود. کره شمالی روز یکشنبه با مسئولان سنا آمریکا در شروع یک جنگ احتمالی در شبه جزیره کره به طور تلویحی تهدید به حمله پیشگیرانه هسته‌ای در صورت وقوع جنگ کرد. تهدید کره شمالی علیه واشنگتن و سئول در بیانیه‌ای از تلویزیون دولتی این کشور و همزمان با آغاز رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی پخش شد. منابع نظامی اعلام کردند که بیش از 300 هزار نظامی کره جنوبی و 15 هزار نظامی آمریکایی در این رزمایش که تا پایان ماه آینده میلادی ادامه خواهد داشت شرکت خواهند کرد. به دنبال آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید کرد. کره شمالی به خاطر انجام 4 آزمایش هسته‌ای و چندین آزمایش موشکی از سال 2006 از سوی سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار گرفته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در بروکسل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و مارک روته نخست وزیر هلند برای بررسی راه‌های محدود کردن ادامه روند مهاجرت از خاورمیانه به اروپا دیدار کرد. قرار است امروز دوشنبه سران و مسئولان ارشد 28 کشور اروپایی در نشستی با نخست وزیر ترکیه راه‌های کاهش عبور مهاجران از ترکیه به سوی اروپا را مورد بررسی قرار دهند. در سال جاری میلادی 135 هزار مهاجر به اروپا وارد شدند که 126 هزار تن آنها از مسیر ترکیه عبور کردند. ناتو روز یکشنبه اعلام کرد که برای پیشگیری از گسترش روند رسیدن مهاجران به یونان و اروپا، مأموریت خود را در دریای اژه گسترش می‌دهد. پیشتر یونان گفته بود پناهجویانی را که در دریا نجات می‌دهد به ترکیه باز می‌گرداند. هم‌اکنون نزدیک به 3 میلیون پناهجوی سوری در ترکیه به سر می‌برند. و با دشوارتر شدن وضعیت انسانی در مرز میان یونان و مقدونیه، فرماندار منطقه مرزی یونان از دولت این کشور خواست تا در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کند. به گزارش رویترز 13 تا 14 هزار پناهجوی عمدتاً سوری و عراقی در ادامه سفر خود در اروپا در این منطقه مرزی متوقف شدند. بنابراین گزارش در حالی نزدیک به 30 هزار پناهجو در یونان در انتظار تعیین تکلیف خود هستند که روزانه بالغ بر 2 هزار پناهجوی جدید از مرز آبی میان ترکیه و یونان وارد این کشور می شوند. با حرکت موج پناهجویان از خاورمیانه به سوی اروپا از ابتدای سال 2015 میلادی تا کنون نزدیک به 1,300,000 نفر پناهجو وارد یونان شدند.
ممنون رویا. خلاصه آخرین خبرها رو از رویا تا حدود 25 دقیقه دیگه خواهیم شنید، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. محمد یزدی میگوید نتایج انتخابات مجلس خبرگان را میپذیرد. ریاست آینده خبرگان به چه کسی خواهد رسید؟ حسن روحانی وجود هر گونه مصوبه‌ای در مورد ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی را رد کرد. بابک زنجانی هم به اعدام محکوم شد. نگاهی به این دو خبر و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. دیدار پرحاشیه پرسپولیس با تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی، درگیری فیزیکی در زمین بازی و پرتاب ترقه و نارنجک دستی از سکوی تماشاچیان، نتیجه بازی مساوی. پیام‌های تلفنی شما و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه‌ای هم داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پس از انتخاب نشدن محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان برای دور جدید این مجلس، برخی منابع خبری از ایران گزارش کردند که فشارهایی بر برخی از راهیافتگان به مجلس خبرگان پنجم برای کنارگیری به منظور جایگزینی آقای یزدی وارد شده، موضوعی که دفتر محمد یزدی آن را تکذیب کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
بعد از آنکه با روشن شدن نتیجه انتخابات اخیر مجلس خبرگان، رئیس فعلی این مجلس یعنی محمد یزدی نتوانست به جمع خبرگان دور بعد راه پیدا کند، گزارش‌های درباره فشار به تعدادی از منتخبان استان تهران برای استعفا و با هدف راه یافتن آقای یزدی به مجلس خبرگان به گوش رسید. حالا و بر اساس متنی که روز یک شنبه از سوی دفتر آقای یزدی برای خبرگزاری‌های ایران فرستاده شده، محمد یزدی اعلام کرده که نتیجه انتخابات خبرگان را قبول دارد و هیچ کس نباید برای استعفای منتخبان این مجلس رایزنی کند. با توجه به این خبر از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم که اهمیت حضور محمد یزدی در جمع خبرگان بعدی تا چه میزان است که چنین واکنش‌هایی را به همراه دارد؟
آقای یزدی عضو مؤثر جامعه مدرسین قم بودند و یکی از فصل الخطاب‌های جریان اقتدارگرا. ایشون همچنین با جریان آقای رفسنجانی همیشه مخالف بودند. آقای یزدی همچنین برای مدت 2 سال رئیس مجلس خبرگان بودند و از این جهت کسانی که همراهی با ایشون هستند امید داشتند که ایشون رو دوباره به این مقام انتخاب کنند. مسئله دیگر هم آقای یزدی حدود 10 سال رئیس قوه قضاییه بودند در ایران و از این جهت روابط بسیار نزدیکی با نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی داشتند. فراموش نکنیم که آقای یزدی در دوران ریاستشون حدود 1000 بازجو رو به مقام قضاوت در قوه قضاییه ارتقا دادند. از همین جهت هم هست که شخصیت آقای یزدی شخصیت بسیار مهمی برای جریان اقتدارگرا به شمار میاد.
در انتخابات 7 اسفند محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی، دو تن از روحانیون سرشناس نزدیک به جریان تندروی اصولگرا، نتوانستند از استان تهران به مجلس خبرگان راه یابند. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران میگویند، آقای محمد یزدی رتبه 17 را در انتخابات مجلس خبرگان به دست آورده. از استان تهران تنها 16 نماینده در مجلس خبرگان حضور دارند. در همین حال پس از انتخاب نشدن آقای یزدی، گمانه‌زنی‌هایی درباره ریاست چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد امامی کاشانی و احمد جنتی بر پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. با این حال احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اسلامی گفته که رئیس آینده مجلس خبرگان به گفته او دست کم در دو سال اول از جنس آیت الله یزدی و امثال او خواهد بود. با توجه به این از مجید محمدی میپرسم که گزینه نزدیک به محمد یزدی برای ریاست مجلس خبرگان از دید احمد خاتمی و جریان تندروی اصولگرا چه کسی است؟
فکر میکنم عمدتاً روی دو نفر تمرکز پیدا خواهند کرد. یک آقای موحدی کرمانی، چون ایشون هم نقش بسیار قدرتمندی در جامعه روحانیت مبارز داره و همیشه هم حساب خودش رو از جریان نزدیک به آقای هاشمی و روحانی جدا کرده. در همین انتخابات هم وقتی ایشون در لیست نزدیک به آقای هاشمی قرار گرفت، خودش رو جدا کرد و اعلام کرد که نباید در اون لیست قرار می‌گرفته. فرد دیگری که میتونه نامزد جایگزین آقای یزدی باشه در مجلس خبرگان، آقای صادق لاریجانی هست. ایشون هم خب ریاست قوه قضاییه رو در اختیار دارن، فرد بسیار نزدیکی به آقای خامنه‌ای هستند و بالاخص در چند سال گذشته حملات شدیدی رو علیه آقای هاشمی و نزدیکان به آقای هاشمی ایشون سازمان داده و بسیار تلاش کرده که نزدیک بشه به نهادهای نظامی و امنیتی. مشخص هست که آقای لاریجانی میتونه نامزد جایگزین برای آقای یزدی باشه.
در 17 اسفند 1389 و تحت تأثیر حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88، محمد رضا مهدوی کنی برای دو سال به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد و در پی درگذشت او در سال 1393 محمد یزدی در رقابت با اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را در دست گرفت.
در مورد خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، مثل گزارش بنیامین صدر، میتونید به ما زنگ بزنید و نظر و دیدگاهتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و پیام شما ثبت و ضبط میشه. همکارانم برای پخش آماده میکنم و میتونیم مثل همین حالا بشنویم.
آقای بابک زنجانی شاخه ای از این درخت تنومند است. شاخه را بریدید، با درخت چه میکنید؟
آقای روحانی، ملت ایران خیلی ممنون شماست از این که به فکر ما هستین و ناوگان هواپیمایی کشور میخواستین نو بکنید و به فکر مردم هستید که ایران، ایرانی لایق نشستن در هواپیمای جدید هستند. ولی چیزی رو فراموش نکنید، ایمنی ما هیچ وقت تامین نخواهد شد تا زمانی که برادران قاچاقچی یا همون بختک معروف از فرودگاه بیان بیرون. شما اطلاع ندارید مثل این که چه بلایی به سر هواپیماهای کشوری و فرودگاه آورده این آقایان. یک نگاه دیگه دوباره بکنید.
ترمیم کردن آثار باستانی نباید مدت زیادی طول بکشه. میدانید چه چیز باعث میشه که مرمت طول بکشه؟ مسئله آثاری است که باید ترمیم بشه. معمولا این آثار ایرانیه و آقایان با مسئله دارن.
میخواستم از آقای بابک زنجانی این سوال رو داشته باشم که آقای بابک زنجانی، آیا میدونی که در مملکت خودت چه جوانهایی هستن که آرزوی لباس دامادی رو به تن داشتن دارن و یا چه دختر خانمایی هستن که آرزوی عروس شدن رو دارن؟ آیا هیچ وقت به این مسئله فکر کرده بودی که ما همچی جوانهایی در مملکت اون داریم؟ آیا هیچ وقت فکر کرده بودی که ما جوانهایی داریم که در این آب و خاک در اثر فقر به اعتیاد روی میارن و ما هجله‌هاشون در کوی ورزن میبینیم؟
می‌خواستم یه چیزی درباره این آقای بابک زنجانی بگم. پشت این قضیه آقای احمدی نژاد و آقای سعید مرتضوی هم باید این دو نفر هم به دادگاه کشیده بشن، وگرنه کشتن ایشان که اصلا سودی در بر نداره و اون دو نفر هم باید به این جریان کشیده بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شنبه شب گذشته در برنامه نگاه یک کس شبکه یک سیما پخش می‌شد به بررسی مسائل و موضوعات روز اقتصادی کشور پرداخت. آقای نوبخت گفت دولت بجز منابع محدود نفتی درآمد دیگری نداشته، به همین دلیل رشد اقتصادی امسال هرچند مثبته اما باید اذعان کرد که برای سه ماهه سوم سال حدود 0.8% بوده و برای 9 ماهه سال جاری 0.7% رشد اقتصادی رشد مثبت داشتند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از گفته‌های سخنگوی دولت چیه؟
نرخ رشد اقتصادی تا کنون در گزارش‌های بانک مرکزی غایب بود و اگر برآورد سخنگوی دولت دقیق و معتبر باشه، این نرخ رشد اقتصادی حتی کمتر از 1% و وضعیتی نامناسب‌تر از پارسال رو به نمایش می‌گذاره و با برآوردها و وعده‌های پیشین مسئولین دولتی هم نمی‌خونه. به نظر می‌رسه که اگر تا پیش از انتخابات دولت محظوراتی رو برای انتشار آمار رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته داشت، الان با انجام انتخابات مجلس مجال بیشتری فراهم شده تا اونها رو منتشر کنه. منتها به طور کلی میشه گفت که این نرخ رشد اقتصادی کافی نیست برای حل مشکلات اقتصادی ایران.
آقای علوی، دولت در سال جاری تلاش کرد تا با تحریک و تشویق تقاضا با بسته‌های سیاست اقتصادی مثل تسهیلات خرید خودرو و وام مسکن رشد اقتصادی رو شدت ببخشه. به نظرتون این سیاست‌ها موفق بودن؟
اثر این سیاست‌ها موقت و محدوده و نمیشه گفت که میتونه مشکل رکود عمیق اقتصادی ایران رو حل کنه، چون اقداماتی حکم مسکن موقتی رو داره که مشکلات رو در کوتاه مدت پنهان یا به جای دیگری منتقل میکنه، ولی برای بلند مدت حل نمیکنه و مشکل بالاخره خودش رو در جای دیگری نشون میده. تجربه فروش اعتباری خود رو هر چند به اصطلاح اجرا شد و به هر حال انتظاراتی ازش میرفت، ولی انتظارات رو محقق نکرد و یکی از نشانه های اون هم همین به اصطلاح نرخ پایین رشد اقتصادی هست. بنابراین عجیب نیست اگر امروز با توجه به اینکه سخنگوی دولت میگه منابع کافی در اختیار دولت نیست، دولت تلاش میکنه که سرمایه گذاران خارجی به ایران بیان و به نظر میاد که دولت بزرگترین منبع و به اصطلاح راهی رو که در اختیار داره که بتونه مشکلات نبود سرمایه در ایران رو با اون حل کنه، همین شرکت‌های خارجی و سرمایه گذاران خارجی هستند. ولی موفقیت چنین سیاستی، یعنی جذب سرمایه خارجی و آمدن سرمایه گذاران، مشروط است به وجود یک سری شرط‌هایی.
خب این شرط‌هایی که بهشون اشاره می‌کنین کدوم‌ها هستن؟
بخشی از این شرط ها سیاسی هستن و بخشی هم اقتصادی و مدیریتی. ثبات سیاسی همراه با گسترش آزادی های فردی از شاخص هایی است که سرمایه گذاران بین المللی به اون توجه نشون میدن و اون رو شاخص کاهش ریسک سیاسی میدونن و بنابراین با کاهش این ریسک اونها تشویق میشن که به ایران بیان و سرمایه گذاری کنن. در عرصه اقتصادی هم میبایست یک خانه تکانی بشه و فضای کسب و کار با شرایط جدید منطبق بشه. مدیریت در کلیه سطوح باید کارآمد بشه و فساد اداری هم کاهش پیدا بکنه و گام‌های بلندی برای شفافیت اقتصادی و مالی برداشته بشه. البته این چنین اقداماتی نیازمند همراهی مجلس جدید و رهبر حکومته.
سپاسگزار از شما احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما ای ولیزاده.
از کارگران درباره کارگران، کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
حسن روحانی دیروز گفت شورای عالی امنیت ملی هیچ گونه مسببه‌ای برای ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی نداره و از محمد خاتمی هم با عنوان حضرت آقای خاتمی یاد کرد. و سخنگوی قوه قضاییه هم خبر داده که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شده. بیشتر روزنامه‌های امروز تهران در تصرف این دو خبر هستند. با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم. شهرام، ارزیابی روزنامه از اظهارات روز یکشنبه آقای حسن روحانی چیه؟
امروز روزنامه اعتماد با تیتر حرف‌های ممنوعه سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو بازتاب داده. ارزیابی این روزنامه این هست که آقای روحانی در سخنان خودش به ویژه اونجایی که درباره آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات سخن گفت و تاکید کرد که هیچ مصوبه‌ای نسبت به ممنوع التصویری حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم وجود نداشته و ندارد، حرف ممنوعی زد که روزنامه اعتماد اشاره کرده که این حرفا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی جایگاهی ندارن مگر اون که زمانی که آقای حسن روحانی نشست خبری خودش رو داشته باشه به عنوان رئیس جمهور و این نشست خبری در رسانه‌های صدا و سیما شبکه‌های مختلفش به طور زنده پخش بشه که از جمله این مورد بنوشته این روزنامه دیروز پخش شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای روحانی گفته که مردم دیدن که روز انتخابات هم موبایل ها کار می کند هم اینترنت و در حال حاضر هم سانتریفیوژ ها می چرخد و هم زندگی مردم. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو به عنوان سخنانی برای آغاز برجام دو ارزیابی کرده و نوشته که این سخنان نشون میده که دولت 11 تصمیم قاطعی برای ساختن ایران اتخاذ کرده با اجرای برجام دو. اما روزنامه کیهان که مخالف و منتقد دولت آقای روحانی هست امروز در تیتر یکی خودش اظهارات آقای روحانی رو اونجای بخشش رو برجسته کرده که منجر به ایجاد اختلاف میان برخی مقام‌های دولتی بشه. از قول آقای روحانی نوشته که صالحی، یعنی آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه نیست که درباره برجام سخن بگه، شما باید از آقای ظریف بپرسید. اما کیهان پاسخ سخنان آقای روحانی درباره آقای محمد خاتمی رو هم منتشر کرده، نوشته که مصوبه شماره 298 همچنین مصوبه شماره 645 و مصوبه شماره 567 در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مربوط به ممنوعیت هایی است که علیه رئیس جمهوری دوران اصلاحات وضع شده. روزنامه رسالت هم امروز هر مقاله خودش رو به سخنان آقای روحانی اختصاص داده و نوشته که ایشون تفسیر کرده که رأی مردم به نفع دولت بوده اما این گونه نیست و رأی به اوغلا و دولت 11 نبوده.
شهرام، نگاه کوتاهی هم بندازیم به صدور حکم اعدام بابک زنجانی و بازتاب اون توی روزنامه‌های امروز و دو همدستش. البته
دو نگاه امروز در روزنامه ها درباره صدور حکم اعدام آقای بابک زنجانی وجود داره. نگاه اول روزنامه های نزدیک به اصولگرایان نمایندگی میکنن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر محکوم به اعدام خبر داده که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته خبر داده که در دادگاه اولیه آقای بابک زنجانی و دو همدستش به اعدام محکوم شدن. استقبال کرده این روزنامه از این حکم. نگاه مشابهی رو هم روزنامه وطن امروز داره، نزدیک به جبهه پایداری و از هواداران دولت گذشته که این فساد در اون دولت رخ داده، این روزنامه هم استقبال کرده و حتی از آقای ابوالقاسم صلواتی که این حکم رو صادر کرده رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به عنوان قاضی شجاع و خوشنام یاد کرده. اما روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان نگاه متفاوتی دارن. آقای نعمت احمدی در سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه با تیتر صدور این حکم نفع کیست نوشته که اگه بابک زنجانی اعدام بشه بسیاری از رازهای این پرونده مسکوت خواهد بود. همچنین روزنامه آرمان هم از قول حسین دهدشتی که نماینده مجلس هست نوشته که حکم اعدام آقای زنجانی اگر اجرا بشه در اون صورت بسیار از مقام‌های دولت سابق که دست داشتن در پرونده فساد نفتی و پرونده فسادهای دیگری که بابک زنجانی اون رو نمایندگی میکنه دیگه به دادگاه معرفی نخواهند شد.
شهرام، خبری هم که فرصتش رو نداریم بهش بیشتر بپردازیم، روزنامه شهروند از کشته شدن بیش از 14,000 تن ته تصادفات رانندگی در 10 گذشته خبر داده. اما به تو بازم بر میگردیم توی بخش دوم روزنامه محلی رو با هم برق میزنیم.
متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافزم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
صبحانه با خبر رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم. و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم. تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی، دیداری فوق‌العاده جذاب، پرهیجان و به همون نسبت پرحاشیه، هم در وسط زمین و درگیری‌های فیزیکی که رخ داد، هم روی سکوهای ورزشگاه با توجه به نزدیکی آیین چهارشنبه سوری. مثل همیشه تو این بازیایی که تو این در واقع مقطع زمانی از سال برگزار میشه، ترقه‌ها و نارنجک‌های دستی پرتاب میشد که در حضور مسئول امنیتی یوفا این اتفاق افتاد که از نگاه برخی رسانه‌های ورزشی، از جمله گزارشگر بخش زندگی این مسابقه آقای میرزایی، ممکنه نگران کننده باشه این ماجرا. اما مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ فوتبال، گفت که اتفاقی نمیفته. تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی در واقع نتیجه مساوی قرمزهای تهران و تبریز به سود آبیهای تهران و خوزستان رقم خورد. استقلال تهران در صدر، استقلال خوزستان در رده دوم. کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، هم به جمع معترضین دولت پیوست در اعتراض به اون چه که بی توجهی به رشته های المپیکی عنوان شده در آستانه بازی های المپیک. رئیس کمیته ملی المپیک میگه که اگر قرار دولت هیچ حمایتی نکنه، بهتر ما از اعزام برخی ورزشکاران به بازی‌های المپیک جلوگیری کنیم. کیومرث هاشمی در کنفرانس خبری تاکید کرد که اگر این روند ادامه داشته باشه، ممکنه در رقابت المپیک 2016 نتیجه‌ای ضعیف‌تر از المپیک 2008 پکن رقم بخوره. اون همچنین با توجه به استقلال کمیته ملی المپیک که اصلا در منشور کمیته بین المللی المپیک هم اومده، تاکید کرد که با همین عبارت گفت: من نوکر وزارت ورزش نیستم. خبر بعدی درباره تحسن آریان غلامی، قهرمان 14 ساله شطرنج، مقابل ساختمان فدراسیون شطرنج که او دیروز این کار انجام داد، با مدال‌ها و جام‌های قهرمانیش اونجا تحسن کرده بود. اونا از مازندران به اتفاق پدر و مادرش به تهران اومده برای این کار، گویا با توجه به اینکه این ورزشکار خب قهرمان خردسالان جهان هم هست، در رقابت انتخابی تیم ملی دوم شد، اما اسمش رو بدون دلیل خط زدن، فرد دیگری رو جایگزین کردن. پدرش میگفت که دو روز گریه کرد بعد از اعلام این خبر و ما دیگه نتونستیم صبر کنیم، دیگه ناگزیر اومدیم تهران برای اعتراض، ولی کسی جوابگوی ما نیست. خبر آخر درباره فوتبال در اروپا. در انگلستان منچستر یونایتد بازم باخت، این بار مقابل وست برومویچ، اما لیورپول بازی باخته رو 10 نفره جبران کرد، 2-1 کریستال پالاس رو در زمین حریف یعنی سلهرست پارک از پیش رو برداشت. در ایتالیا یوونتوس آتالانتا رو شکست داد تا به صدرنشینی 24 ساعته ناپولی خاتمه بده، برگرده به رتبه نخست. در اسپانیا هم بارسلونا برد، هم اتلتیکو مادرید، این به اون معناست که فاصله 8 امتیازی دو تیم در صدر جدول حفظ شده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
با مهدی رستم‌پور همراه بودیم و خبرهای ورزشی رو شنیدیم. بخش اول صبحانه با خبر تموم شد، بخش دوم رو کلید میزنیم و یک بار دیگه همراه میشیم با رویا کریمی مجد که اینجاست در استودیو با من و از آخرین و تازه ترین خلاصه خبرها برای ما خواهد گفت. رویا،
رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی میگوید با اعدام بابک زنجانی، افراد صاحب نفوذ و به گفته وی دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. پیشتر امیر عباس سلطانی، عضو دیگر کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، در مجلس گفته بود که دادگاه کسانی را که وی حامیان بابک زنجانی خواند نادیده گرفته و به پرونده 12 مدیر دولت محمود احمدی نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند ورود نکرده است. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه خبر داد که دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. اتهام آقای زنجانی بدهی بیش از 2,500,000,000 یورو پول ناشی از فروش نفت به دولت است. غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه نرخ دیه برای هر نفر در سال 95 را 190 میلیون تومان اعلام کرد. آقای ژئی تاکید کرد که این رقم بر اساس بررسی‌های میدانی کارشناسی و نیز در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شده است. کره شمالی روز یکشنبه با مسئول دانستن آمریکا در شروع یک جنگ احتمالی در شبه جزیره کره به طور تلویحی تهدید و حمله پیشگیرانه هسته‌ای در صورت وقوع جنگ کرد. منابع نظامی اعلام کردند که بیش از 300 هزار نظامی کره جنوبی و 15 هزار نظامی آمریکایی در رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی که تا پایان ماه آینده میلادی ادامه خواهد داشت شرکت خواهند کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در بروکسل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و مارک روته نخست وزیر هلند برای بررسی راه‌های محدود کردن ادامه روند مهاجرت از خاورمیانه به اروپا دیدار کرد. قرار است امروز دوشنبه سران و مسئولان ارشد 28 کشور اروپایی در نشستی با نخست وزیر ترکیه راه‌های کاهش عبور مهاجران از ترکیه به سوی اروپا را مورد بررسی قرار دهند. با دشوارتر شدن وضعیت انسانی در مرز میان یونان و مقدونیه، فرماندار منطقه مرزی یونان از دولت این کشور خواست تا در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کند. 13 تا 14 هزار پناهجوی عمدتاً سوری و عراقی در ادامه سفر خود در اروپا در این منطقه مرزی متوقف شدند.
ممنونم رویا کریمی مجدود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر درباره روزهای سرنوشت ساز و حساس انتخابات درون حزبی برای ریاست جمهوری در آمریکا یک گفتگو داریم با تحلیلگر برنامه محسن میلانی. میپردازیم به تصمیم وزارت ارشاد برای بازبینی مجدد کتابهایی که قبلا مجوز انتشار گرفتن تا ماجرای دو نمایش جدید در تهران و مروری داریم بر روزنامه‌های محلی و موسیقی میشنویم. در طول 24 ساعت میتونید همه این برنامه‌ها رو و برنامه‌های زنده ما رو از طریق وبسایت ما هم بشنوید و یا فایلش رو دانلود کنید و دیگر پل ارتباطی ما صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رقابت‌های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مرحله بسیار حساسی رسیده. کاندیداهای پیشتاز هر دو حزب یعنی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون با موانع جدی روبرو هستند که ممکنه نامزدی حزبی اونها رو به خطر بندازه. درباره آخرین رویدادهای حزبی آمریکا گفتگو می‌کنم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی که از طریق اسکایپ با ماست. آقای میلانی، موقعیت آقای ترامپ رو در حزب جمهوری خواه چطور میبینین و دو پیروزی اخیر رقیب اصلی ایشون سناتور تد کروز رو به چند اندازه مهم میبینین؟
پدیده آقای ترامپ یک پدیده حیرت‌آوریه و در حقیقت میشه گفت که در تاریخ معاصر مبارزات انتخاباتی آمریکا بی سابقه است. تا چند ماه قبل خیلی ایشون یک دلقک سیاسی قلب داد میکردن، ولی امروز ایشون پیشتازه یکی از دو حزب مهم آمریکاست. ایشون در حقیقت میشه گفت که یک جنگ داخلی رو در درون حزب جمهوری خواه شروع کرده که یک طرف این جنگ رهبری حزب جمهوری خواه هست و طرف دیگه شورشگران. و آقای کروز، هم آقای کروز و هم آقای ترامپ در حقیقت نمایندگی شورشگران رو دارن. در مخالفت های جدی در درون حزب جمهوری خواه علیه آقای ترامپ آغاز شده. دیروز یکی از پرقدرت‌ترین مردان سیاسی آمریکا که خودش نامزد رئیس جمهوری آمریکا بود 3 سال قبل، آقای میت رامنی، در یک سخنرانی حملات بسیار شدیدی به ایشون کرد. آقای سناتور مکین هم که خودش نامزد جمهوری خواه بود در حدود 7 سال قبل، ایشون هم مخالفت کرده. خیلی ها معتقدن که اگر ایشون انتخابات رو ببره ماهیت حزب جمهوری خواه رو عوض خواهد کرد و آمریکا دردسرهای جدی داره. برای اینکه ایشون بتونه بتونه در انتخابات به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه رقابت بکنه در حدود 1237 رأی میخواد. از این 1237 رأی امروز ایشون در حدود 382 رأی داره، مخالف عمدش آقای کروز 310 رأی داره. مخالفین آقای ترامپ دارن سعی میکنن که به ایشون اجازه ندن که این 1200 خورده رأی رو بیاره، که اگر ایشون این رأی رو نداره اون موقع امکان داره که یا یک ایشون نتونه انتخابات رو به عنوان نامزد بره جلو، دو اینه که یک نفر دیگر رو انتخاب بکنن. به خطر عمده برای حزب جمهوری خواه این خواهد بود که اگر ایشون از دیگران بیشتر رأی بیاره ولی به اندازه کافی، یعنی 1237 نیاره، ممکنه در حزب انشعاب بشه و این برای حزب جمهوری خواه یک خطر بزرگیه که با به وجود آمدن یک انشعاب مسلماً کاندیدای دموکرات این انتخابات رو خواهد برد.
آقای میلانی، موقعیت خانم کلینتون توی حزب دموکرات رو چطور می‌بینیم و به نظرتون چه موانعی سر راه ایشون وجود داره؟
خانم کلینتون به نظر من موقعیت خیلی قوی رو داره و اگر اعلام جرمی علیه ایشون در رابطه با ایمیلایی که ایشون فرستاده بود و خیلی ها فکر میکنن که بعضی از این ایمیل ها محرمانه بوده، اگر ایشون اعلام جرمی علیه ایشون نشه با در نظر گرفتن که یک دستگاه قوی انتخاباتی که شوهر ایشون رو چند سال قبل رئیس جمهور آمریکا پشت ایشونه، من فکر نمی کنم آقای سندرز بتونه جلوی انتخاب ایشون رو بگیره. لحاظ تعداد رأی هم ایشون در حزب دموکرات، شما یه چیزی در حدود 2384 نماینده میخواهید که بتونید انتخابات رو در درون حزب ببرید، ایشون الان 1121 داره و مخالفشون 481. بنابراین بعضی ایشون بسیار به نظر من قوی هست امروز.
نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به دعواهای انتخاباتی امروز در آمریکا، به نظرتون چه تأثیری میتونه بر سیاست‌های آمریکا در مورد ایران داشته باشه؟
هر دو حزب فعلا موازی گرفتن که از موازی آقای اوباما در رابطه با ایران خیلی تندتر و خشنتر هست. مسلماً حزب جمهوری خواه موازی بسیار قوی علیه ایران گرفته، خانم کلینتون هم موازی گرفته که به اندازه حزب جمهوری خواه مخالفت با ایران نداره، ولی ایشون هم سمت راست آقای اوباما در رابطه با مسائل ایرانه. تنها کسی که موازیش سمت چپ آقای اوباما هست آقای سندرز هست که به نظر میرسه فعلا ایشون شانس خیلی زیادی برای انتخابات در درون حزب نداره.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز بخیر.
در چند سال اخیر میانگین تیراژ یا شمارگان کتاب در ایران به 500 تا 1000 نسخه کاهش پیدا کرده. کارشناسا سانسور کتاب رو از عوامل اصلی افت تیراژ و نرخ پایین کتابخانی در ایران میدونن. در چند هفته گذشته خبرهایی درباره بازبینی مجدد کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد چاپ شدن منتشر شد. دیروز علی جنتی وزیر ارشاد این خبرها رو تایید کرد. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ با ماست به ما بیشتر در این باره خواهد گفت. آقای سرکوهی، به نظرتون چنین تصمیمی که کتابهایی که قبلا مجوز گرفتن رو یک بار دیگه بازبینی بکنن بالا رأی به ممنوعیت انتشارشون بدن یا ندن، چه تأثیری روی بحران کتاب و صنعت نشر میتونه بذاره؟
من نخواست این توضیح بدم که خب همه میدونن که چاپ انتشار کتاب در ایران یک هفت‌خوان داره. شما کتاب باید به نسخه حروف چین شده به وزارت ارشاد میبرن، بعد ممیزها میخونن، حتی کتاب‌های علمی که فرق هم نمی‌کنه کودکان یا بزرگسالان، و بعد اصلاح میشه. بعضیا ممنوع چاپ هستن، بعضی نویسنده ها آثارشون چاپ نمیشه و غیره، و سرانجام پس از همه این دردسرها یک مجوزی صادر میشه برای انتشار کتاب. کتاب منتشر میشه، میدونیم که در تیراژ بسیار کمی، و ناشران امیدوارن که به اصطلاح چاپ اول وقتی منتشر شد مشتری های گیر پیدا بشه و بتونن چاپ دوم کتاب رو ارائه بدن. بعد درست در همین جاست که بار دیگه حالا طبق رویه جدیدی که ایجاد شده کتاب ها دوباره بازبینی میشه. در همین در به اصطلاح هفته های اخیر خبر آمد که کتاب درباره تاریخ تکامل و منشأ حیات یا مثلا کتاب های روانشناسی، کتاب های عرفانی و یا مثلا رمانی مثل ساقه بامبو که یکی از زیباترین رمان ها هستش و ترجمه شده بود و غیره، اینا همه به اصطلاح دوباره با مجوز چاپ شده بودن، اما جلو چاپ مجدد چون گرفته شده. همچنین رئیس هیئت نظارت اطلاع داد که مثلا گفتش که یک کتابی مورد انتقاد یک مرجع شیعه قرار گرفت که ما اونو مخنیرش کردیم، یا مثلا حتی کتابی مثل زندگی فاطمه رو وقتی که یکی از آیت الله حسین وحید خراسانی انتقاد ازش کرد خنیر کردم. یعنی وزارت ارشاد مجبر صادر میکنه اما گوشش به این هست که وقتی که کمترین انتقادی میشه بلافاصله به جایی که پشت مجبرش بیسته کتاب رو جلو چاپ بعدیش رو میگیره و این بسیار خطرناک هست، چون که دیگه هر اطمینانی رو از سرمایه گذاری که ناشرا بکنن از دست میدن. خود آقای جنتی هم دیروز گفتش که بله چنین هستش، ما در طول جمع آوری اینجور کتاب ها رو دادیم و تاکید کردش که به اصطلاح کتاب ها بازخوانی خواهند شد چون مسئله دارن. این بحران صنعت نشر رو تشدید خواهد کرد.
آقای سرکوهی بریم سراغ دنیای تئاتر در تهران. اما دو نمایش به کارگردانی حمید ادوایی در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه رفته، اولی نامش هست زندگی یک هنرمند و دومی هم ماه و پلنگ. اول به نمایش زندگی یک هنرمند بپردازیم، این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
این نمایش جنانوی نوشته، میدونیم که یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان تاریخ تئاتر هستش و همون کسی است که بسیار روایت‌های جدیدی از تراژدی‌های یونانی به دست داد مثل آنتیگونه. به هر حال این نمایش یکی از کارهای بسیار کمدی او هست. دیگه یک هنرمندی هستش که یک بسیار هنرمند مشهوری هست، یک فیلم خبرنگاری میره با اون مصاحبه بکنه، بعد در حین مصاحبه عده زیادی میان و میرن و حرفای مختلفی میزنن، تکوریت مصاحبه به هر حال ناتمام میمونه. بعد هنرمند رو میکنه به این خبرنگار و میگه که من آثار بسیار خلق کردم ولی اون چیزی که الان دیدی یک به اصطلاح کمدی هست و این در واقع زندگی من هست.
خب بریم سراغ نمایش بعدی آقای سرکوهی، نمایش ماه و پلنگ. این نمایش چه فضا و درون مایه هایی رو مطرح میکنه؟
ماه و پلنگ یکی از آثار بسیار خوب آقای مفید بود که بسیار هم مشهور است. اما حالا این ماه و پلنگی که به صحنه رفته نوشته مشتبه رفیعی هستش و در واقع از اون داستان قبلی بهره گرفته. سه مرد و یک زن در یک جزیره‌ای که بدون زمان و مکان هست زندگی میکنن و بعد دور تا دور این جزیره آب شور هست و اینا به آب شیری نیاز دارن، بعد یک پستچی میاد، یک تلویزیون برای اونا میره، اونا از تلویزیون بسیار نگاه میکنن، بعد در این تلویزیون اخبار سه بخش داره، یکی خبر هست که اغلب دروغ هستش به اصطلاح و شبیه هست به سری از تلویزیون های مثل جامعه ما، یکیش هم به اصطلاح چند رنگ پخش میکنه، چند آهنگ پخش میکنه و یکیش هم همون داستان فولکلور ماه و پلنگ رو. برای این نمایش سعی میکنه در قالب برخوردهایی که این عده میکنن در این جزیره تسلط رسانه ها رو بر ذهنیت آدم ها و اینکه چطوری رسانه های بزرگ به یاد رسانه های به اصطلاح فراگیر ذهنیت ها رو شکل میدن به سمتی که میخوان به تصویر بکشن.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
من از شما چه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
چرخی میزنیم در سراسر ایران، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، با نگاهی به روزنامه‌های محلی و شهرام رفیع‌زاده که یک بار دیگه با ماست از طریق اسکایپ. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌ها شروع کنیم. پیام اصلویه، نیم نگاه، سیستان و بلوچستان و پیام ما.
روزنامه پیام اصلویه در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای صفائی بوشهری امام جمعه بوشهر گفته که محال است بگذاریم در بوشهر کنسولگری انگلیس باز بشه. عکسی که روزنامه اما مربوط است به استاندار بوشهر که گفته که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وقتی که در استان بوشهر حاضر بشن ما از اونها حمایت میکنیم. یک گزارش هم داره درباره اختلافاتی که این روزها مسافران خط هوایی بوشهر به سایر نقاط با شرکت هواپیمایی زاگرس پیدا کردن. روزنامه نیم نگاه در تیتری که خودش خبر داده که مجتمع تجاری خلیج فارس در شیراز به قیمت 1500 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و از اون عنوان غروب سرمایه‌گذاری در استان فارس یاد کرده. عکس یکی روزنامه مربوط به ترمینال باربری که از اون عنوان خاری در چشم شیراز و استخوانی در گلوی مردم یاد کرده. روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که به دلیل مخالفت اصناف در زاهدان و برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان نمایشگاه بهاره برگزار نشده. یک گزارش همین روزنامه داره از فضای این روزهای شهر زاهدان در آستانه نوروز. روزنامه پیام ما اظهارات استاندار کرمان رو درباره شورای شهر کرمان منتشر کردی در تیتر اصلی خودش که ایشون گفته باندبازی در شورای شهر کرمان وجود داره و البته گزارشی درباره افتتاح پناهگاه و محل عقیم‌سازی حیوانات بلا صاحب در نزدیکی شهر کرمان هم در صفحه یک روزنامه منعکس شده.
چرام برگردیم به روزنامه پیام اصلویه، گفتی که امام جمعه بوشهر از مخالفت با تأسیس احتمالی کنسولگری انگلیس بریتانیا در بوشهر خبر داده، چرا با این کار مخالفه؟
بله، آقای غلامعلی صفایی بوشهری در دیداری که به نوشته روزنامه پیام اصلویه با اعضای کنگره بین‌المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار سخن گفته، تاکید کرده که به دلیل مبارزاتی که مردم بوشهر داشتن با نیروهای انگلیسی در سالهای گذشته، در حال حاضر ایشون گفته ما اجازه راه اندازی کنسولگری انگلیس رو نمیدیم. شرط گذاشته آقای صفایی بوشهری، گفته ملکه الیزابت باید بیاد در تلویزیون به طور رسمی از بوشهر، از مردم بوشهر و خانواده رئیس علی دلواری عذرخواهی کنه و تقاضا بده برای تأسیس کنسولگری، در اون صورت ما بررسی خواهیم کرد و ممکن هست جواب مثبت هم ندیم.
روزنامه آذربایجانی گزارش داره درباره توضیحات رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی درباره دلایل ابطال 80,000 رأی توی این استان. چه دلایلی در این باره بیان شده و میزان مشارکت آذربایجانی‌ها آذربایجان شرقی توی این انتخابات چقدر اعلام شده؟
بله، آقای سعید شبستری به نوشته روزنامه آذربایجان گفته که 80,000 برگه رأی در جریان انتخابات 7 اسفند در مناطق مختلف حوزه‌های انتخابی مختلف آذربایجان شرقی ابطال شده. ایشون گفته دلیل اصلیش اینه که روی این برگه‌ها اسامی غیر از کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود و بنابراین ما نمیتونستیم اونها رو به نفع کسی بخونیم. ایشون میزان مشارکت در انتخابات سال جاری رو 62% به طور متوسط در استان آذربایجان شرقی اعلام کرده و گفته که در دوره گذشته، یعنی در مجلس نهم، انتخابات مجلس نهم، 44% شهروندان آذربایجانی که صاحب حق رأی بودند در انتخابات شرکت کرده بودند.
100 واحد مسکونی غیر مجاز در بیرجند تخریب شده. روزنامه خراسان جنوبی در این باره چه جزئیات بیشتری رو نوشته؟
این خبر رو روزنامه خراسان جنوبی به نقل از رئیس شورای شهر بیرجند منتشر کرده. ایشون گفته که ما از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا کنون 100 واحد مسکونی غیر مجاز رو که در مناطق در حوزه مرکزی شهرستان بیرجند قرار می گرفتن تخریب کردیم. دلیل اصلی رو بازگرداندن زمین هایی که به گفته ایشون جزء اراضی ملی هست به دولت توصیف کرده و گفته که این خانه هایی که صاحبان اونها به هر طریقی زمین های غیر مجاز رو صرف ساختن منزل کرده بودن تخریب شده.
روزنامه 19 دی هم درباره افزایش آلودگی سوربی در قم نوشته، فرصت نداریم بهش بپردازیم. ممنونم ازت شهرام.
متشکرم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
میرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر رنگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی بیرجند.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته ببینم چه کار باهاتون میکنم.
و در بخش موسیقی طبق معمول دوشنبه ها بردی افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
امروز رو با یادی از یک آهنگ قدیمی متعلق به دهه 50 میلادی شروع میکنم، آهنگی که روایتگر یک عشق غیر معمول و دو طرفه است، عشق یک کارمند عالی رتبه بانک انگلیس به دختری متعلق به سرزمین های دور، دختری که به روش هولا میرقصه، رقصی متعلق به مردمان بومی جزایر هاوایی.
Yeah.
just cokey nuts and fish her on the sea. A rose in her hair, a gleam in her eyes, and love in her heart for me. I worked in a London bank, respectable position. From 9 to 3 they serve you tea, but soon your disposition.
این همون آهنگی به اسم She Wears Red Feathers. او پرهای سرخ به تن میکنه با اجرای گای میچل. ترانه این اثر عاشقانه پایانی خوش داره و با ازدواج مرد اهل شهر لندن با دختر رقاص به پایان میرسه. این اثر درست در چنین روزی، هفتم ماه مارس، اما 63 سال پیش، سال 1953 میلادی، پرفروشترین تک آهنگ در بریتانیا بود.
London Bank, I started in a sailin', the 14th day from Mandalay, I spied her from the railin', she knew I was on my way, waited and was true, she said, you son of an Englishman, I dreamed each night of you, she wears red feathers and a hooly hooly skirt, she wears red feathers and a hooly hooly skirt.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so.
52 سال پیش در چنین روزی، هفتم ماه مارس سال 1964 میلادی، برای بار اول در بریتانیا 10 آهنگ برتر پرفروش هفته همگی آثاری بودند از ساخته‌های خود هنرمندان بریتانیایی و برترین در این جمع این آهنگ بود که تا ثانیه‌های دیگه به ادامه‌اش گوش می‌دیم. Anyone who had a heart، کسی که دلی داشت، آهنگی با اجرای سیلا بلک، هنرمندی که در بریتانیا در عرصه موسیقی در دهه 60 میلادی بسیار محبوب بود و در دهه‌های بعدی تجربه‌های موفق در عرصه‌های فیلم و تلویزیون داشت. خانم بلک اواخر تابستان سال جاری در 74 سالگی از دنیا رفت. سیسیلیا، آهنگی از زوج سایمون و گارفانکل و از آلبومی به اسم Bridge Over Troubled Water، پلی بر رودخانه تاقی. این آلبوم در چنین روزی، هفتم ماه مارس، اما 46 سال پیش، سال 1970 میلادی، در صدر جدول پرفروشترین های هفته در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. این اثر 5 هفته پیش از اون تاریخ منتشر شده بود. آخرین اثر استودیویی سایمون و گارفانکل و به هنگام انتشارش زوج پول سایمون و آرت گارفانکل گروه 2 نفرشون رو منحل کرده بودند. این آلبوم از برجسته ترین آثار تاریخ موسیقی محسوب میشه. در سال 1971 میلادی در مراسم گرمی به عنوان بهترین آلبوم سال انتخاب شد و جایزه بهترین مهندسی صدا به همین آلبوم داده شد و آهنگی از این مجموعه که عنوان آلبوم از اون گرفته شده، پلی بر رودخانه تاقی، در 4 بخش در بخشای بهترین آهنگ، بهترین ضبط، بهترین تنظیم و سازبندی و بهترین آهنگ سبک موسیقی معاصر منتخب هیئت داوران بود. 21 سال پیش در چنین روزی هفتم ماه مارس سال 1987 میلادی گروه بیستی بویز اولین آلبوم استودیویش را منتشر کرد. این آلبوم در تاریخ نامش به عنوان اولین اثر رپ ثبته که تونسته در جدول پرفروشترین های هفته در ایالات متحده در صدر جدول قرار بگیره. این آلبوم در کل از برجسته ترین آثار دهه 80 میلادی محسوب میشه، اثری تأثیرگذار که برای هنرمندان بسیاری از سبک‌های مختلف الهام بخش بوده. در این اثر از گروه بیستی بویز عناصری از سبک‌های موسیقی پانک، راک و هیپ هاپ به شکلی اعجاب آور تلفیق شدند و شاید به جرأت بشه گفت این اثر موفق ترین در طول تاریخ در تلفیق این سبک‌ها. ما با هم به یکی از ماندگارهای این مجموعه گوش میدیم، از بیستی بویز به آهنگ Fight for your right، برای حقت بجنگ.
و این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.